تفاوت اصلی نگاه دینی به علم و نگاه سکولار به علم همینجاست. در غرب گفتن دعوای دین و غیر نگاه علم، گفتن نگاه، یک نگاه علمی داریم، یک نگاه دینی. علمی میگه آقا این قوانین علمی بر جهان حاکمه، خدا و فرشته و این حرفا چیه؟ دین، جبهه دینی میگه نه خیلی اینا رو خدا میخواد. علم چیه؟ این دعوای کلیسا و تفکر لائیک که جهانیش کردن، دعوای علم و دین رو انداختن اینجوری. قرآن اصلا این دو تا زاویه نگاه هر دو زاویه رو غلط میدونه و رد میکنه. قرآن میفهمد قوانین مادی و طبیعی حاکم بر عالم طبیعت الهی است، قوانین فیزیک و شیمی الهی، سنت اللهه. ولی قوانین فقط اینا نیست، قوانین ماورای طبیعی هم هست، او هم الهی است. و کل زمین و قوانینش الالله ترجع الامور. اصلا نگاه این قرآن میفرماد که نگاه علمی وقتی است که هم قواعد طبیعی هم قواعد ماورای طبیعی هر دو رو ببینی، مبدا و غایت هر دو هم خدا بدونی، بعد با این نگاه بری شیمی و فیزیک و همه علوم رو بخونی و بری تو صنعت و تکنولوژی و همه کار بکن. ولی نگاهت دو جور باشه. حتی یک مورد، یک قانون اثبات شده در علوم تجربی که خلاف صریح آیات قرآن باشه، تا امروز ادعا نشده و وجود نداشته و این خیلی حرف مهمه. در حالی که شما خلاف کتاب مقدس انجیل و تورات، خلاف این کریشناها و متون مقدس ادیان شرقی غربی، عرفانها، معنویت ها، اینا خیلی هم تناقض دارن هم خلاف محسوسات هست درش. و خداوند در قرآن از همون اول مبارز طلبی کرد، گفت اولا هر کی مرد میدون موافق مخالف همه تون بید. یک تفاوت، هل ترا من فطور، در عالم ببینید جایی شکستگی میبینید، تناقض میبینید، هرج و مرج میبینید تو عالم؟ در کتاب، در این کتاب ببینید آیا درش تفاوت میبینید، تفاوت و تناقض میبینید؟ یک مورد تناقض. این حرف اگه بشری بود، یعنی یک کتابی بود که پیغمبر ظرف 23 سال نوشته. شما هیچ کتابی تو دنیا پیدا نمیکنید که ظرف مثلا 10 سال 20 سال نوشته باشه، هیچ تفاوت، تناقض، فراز و نشیب اینا توش نباشه. مثلا اغلب اونایی که اهل فکرن که کتاب مینویسن تو هر رشته‌ای، هر چند سال نظراتشون اصلا عوض میشه، تجدید نظر میکنن. بعضی اصلا حاضر نیستن دوباره کتابشون تجدید چاپ بشه، فصل قبلش میگه اگه الان دوباره مینویسیدم کلشو عوض میکردم. یکی میفرماد که تفاوت و تناقض اگه دیدید جایی بگید. یکی میفرماد که مثلشو میتونید بیارید با همه خصوصیات ارتباط لفظ و معنا و سعه اشراف و ادعاها و ارتباطش با همه ابعاد. خب ببینید، به ما داره این چشم اندازه میده که لهو ملک السماوات والارض، آسمان ها و زمین ملک مطلقش، مالکیت مطلق، پادشاه مطلق عالم خداست، فقط خداست، چون لهو مقدم آمده. میفرماد لهو ملک السماوات، اینجا وقت خبر مقدم میاد انحصار رو میرسونه، هیچ مالک دیگری نیست. و الالله ترجع الامور، همه چیز توی عالم و همه قوانینش مرجعش خداونده. یا به بشر میفرماد که ما این عالم رو بی حساب کتاب که عرض کردیم، مقدار داره، چی داره، چی داره، ما اصلا بی هدف اینا آفریده نشده، همه اینا طبق برنامه آمده. ما خلقنا السماوات والارض، اون قبلی آیه 5 سوره حدید، این یکی آیه 38 39 سوره دخان. دخان یعنی دود، گاز، که چون اشاره به آیات، بعضی آیات مربوط به آغاز خلقت، همون انفجارهای عظیمی که در کهکشان ها بود و اینا، اشاره به اوناست. اسم این سوره رو اصلا دخان گذاشتن، یعنی دود یا گاز. یه وقتی یکی از این کارگردان هالیوودی آمده بود تهران، همین پارسال آمده چند یک جلسه صحبت کرد. ایشون یک جلسه بود، اینا میگفت که اصلا من آمدم از اونجا فقط روی موضوع تحقیق من دود و گاز هست در قرآن، چون میخوام تو فیلمام استفاده کنم از این. حتی این فیلمای دیده اخیرا میسازن که مثلا جن و شیطان اینا رو به شکل یک دود سیاهی میکشن که سری میاد میره و فلان و اینا. این رو میگفت من تو اونجا بر اساس تعبیری که قرآن داره که راجع به جن، که شیطان هم جن دیگه، میفرماد اینا خلقتشون از ناره، از آتشه. ما این رو بر اساس ای اصلا تو ذهنمون آمد نیروهای شیطانی و جن و اینا رو چجوری نشون بدیم، این تعبیر رو به کار بردیم. ایشون آمده بود بگفت من آمدم تحقیق کنم ببینم در قرآن راجع به دخان، دود و گاز هم در نقشش در آغاز آفرینش و هم در این موجوداتی که تو عالم هستن و ما نمیبینیم و هم نسبتش که عذابی در عالم بعد هست که اونم ناره، چه نسبتیش بین این دخان و اون ناری بودن شیطان و جن و اینا و نار آخرت، عذاب آخرت، جهنم. میگفت من آمدم اینجا بپرسم از اینا ببینم چه نسبتیش بین اینا و اینا رو من اگه بخوام تو فیلمام استفاده کنم چجوری باید مثلا تصویر کنم. مسلمان هم اصلا نیست. حتی این عوالم چیز رو شما میدونید، این اتفاقات عالم برزخ که طبقات جهنم، طبقات دوزخ، برزخ و اینه که در هر بخشی چه کسایی هستن، چه خصوصیاتی داشتن که آمدن اینجا، اونجا چه شکلی دارن، به شکل کدام حیوانات، اینا همه در روایات معراجیه پیامبر دیگه که حضرت به معراج رفتن آمدن گفتن من باطن آدم ها، باطن عالم رو دیدم، کسانی که اینجا چه گناهی میکنن، اونجا چه اتفاقایی تو باطن حقیقت عالم براشون میفته. ای که قرآن میفرماد کسی که مال یتیم میخوره آتش رو داره میخوره در شکمش آتشه، کسی که نمیدونم چیکار میکنه فلانه، کسی که اونجا دیدم اینا که غیبت میکنن زبانشون دراز شده رو زمین و همه از رو زبون اینا رد میشن، نمیدونم کیو دیدم به چه شکل بود، کیو دیدم به چه شکل بود، کیو، کسانی که مردم رو موعظه دینی میکنن خودشون عمل نمیکنن، دیدم با قیچی های آتشین لبهای خودشون رو دارن قیچی میکنن، زنانی که عفت و رعایت نمیکنن و خودنمایی و تبرج جنسی میکنن اینا رو دیدم با از موهاشون آویزان بودن، کیا رو دیدم چیکار میکنن، رباخا رو دیدم اینجوری بود، کی اینجوری بود، کی اینجوری بود، مدیران، حاکمانی که به حقوق مردم احترام نمیذارن، در تابوت های از آتش دیدم که در رختخوابی از آتش پیچیده شده بودند. اینا خب چیزا رو میگه. بعد اینا رو چیز پدر ادبیات کلاسیک غرب در کتاب همین هم اسم خودش هم اسم کتابش که مشهوره هر دوش یادم رفت، خود این هم یکی از آیات الهی ها، آقای مرحوم میرزا آقای تبریزی، عاشق جواد تبریزی استاد ما بودن که فوت کردن در قم، شون میگفتش که یک زمانی من اوج جوانی و دیگه مطالعات و تحقیقات و ته دلم خیلی چیز بودم که دیگه آیا مسئله ای هست که ما ندونیم و استادمون هر چی میگه من اشکال میکنم و خیلی از خودم کیف میکردم. اینا تو حرم امیرالمومنین بودم، آمدم بیام بیرون، یه خانم دهاتی روستایی آمد یک سوال خیلی ساده ازم کرد، گفت آقا این قضیه اینجوری حکمش چیه؟ ایشون میگفت هر چی فکر کردم هیچ یادم نمیاد. مسئله که هر طلبه هم اول باید بدونه، میگفت که هر چی فکر کردم هیچ یادم نمیاد. اون زنه بهم گفت تو که سواد نداری بی خود اون عمامه رو نذار سرت. ایشون میگفت که دیدم خدا این سیلی های خدا بود بهم زد که چی داری میگی تو، چیز ابتدایی، هر وقت هر چیزی بخوایم یادت میاریم، همون نخوایم ازت میگیریم. همین الان یادم اومد دانته کمدی الهی، دانته پدر ادبیات کلاسیک غرب، کتاب کمدی الهیش هم یکی از اصلی ترین کتاب های ادبیات هنر در غرب. کمدی الهی کپی برداری شده از روی بخشی از روایات احادیث معراجیه پیامبر و همینطور تحلیلای عرفا مسلمان مثل ابن عربی، محی الدین عربی، اینا چیز کرده، تصویرم کشیده، نقاشی هم کرده، طبقات جهنم و کیا کجای این چجوری بودن از عرفا و از اینجا اینا وارد ادبیات فرنگی غرب شد، ترکیب شد با بعض از اون چی که در کتاب مقدس بود. بعد حالا توی هالیوود توی دوره جدید رفته سراغ اینا مطابق با اهداف خودش. ببین بعضی آیات در قرآن هم می‌فرماد که اولا به هر جا نگاه میکنید خلقنا رو بهش توجه کنید، ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما، آسمان ها را و زمین رو و هر چه بین اونهاست و هر چه در آنهاست که شما نمیدونید اونها چیست، به بخشی از اونها در آیه ممکنه به تدریج اطلاع پیدا کنید، بعضیاتون و بعضی دانشمندانتون، همه که خبر ندارن که، ولی اجمالا این رو بدونید همه اینا اولا خلق ماست، هیچی خودش به وجود نیامده، تنها چیزی که خودش قائم به ذات خودشه خداست. خدا رو میدونید دیگه تو زبان فارسی، خدا رو یعنی خدعا، خدعای. تنها موجودی که خداست یعنی خدعای هست، یعنی علت نداره، واجب الوجود به ذاته خداست. بقیه همه چی علت دارن، حساب کتاب داره و همه به اراده ماست. میفرماد آسمان ها و زمین و هرچه بین اونهاست ما خلق کردیم، اما توجه داشته باشید، ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین، بازی نکردیم، قصد بازی نداشتیم. لاعب یعنی بازیگر، شوخی نداشتیم، به قصد شوخی همینطوری نشستیم از رو بیکاری گفتیم یا بازی بکنیم یا بازی را بندازیم، اینجوری نبوده. ما خلقناهما الا بالحق، آسمان ها و زمین و هرچه در اونهاست ما اونها را نیافریدیم مگر بر حق، یعنی برای یک با یک برنامه ریزی و هدف حکیمانه و حساب شده و متعالی. همه چیز حساب شده است، یعنی هر چی توی عالمه یه پروژه است، همه چیز برنامه ماست، اراده ماست و همه چیز توجه همه چیز، جهت همه چیز به سوی ماست. این تعبیر که در آیات مختلف می‌فرماد، مثلا ان الی ربک الرجعا، بازگشت مطلق همه چیز به سوی خداست. انا الیه راجعون، ما همه به سوی خدا برمیگردیم. ان الی ربک المنتها، نهایت همه مسیرها و همه حرکتها و تکاپوهای که تو عالم در جریانه، تو همه عوالم، ته خط همه خداست. می‌فرماد همه چیز از ما شروع شده، همه چیز به ما ختم میشه. همه چیز تحت کنترل ماست، تحت علم ماست، طبق برنامه و پروژه حکمت ماست. همه چی با هدفه و همه چی بر حق است. در قرآن می‌فرماد هیچ اتفاقی توی عالم بر باطل نیست. باطل نیست یعنی نه بی هدفه، نه همینطوری بی برنامه اتفاق میفته، نه بی دلیل، نه بی فایده. حتی این که همیالان که ما و شما اینجا نشستیم وسط جنگلای آمازون، یک کرمی از روی یه شاخه ای الان همیالان رفت روی یک شاخه دیگه، اینم حساب شده است. قرآن میفرماد که برگی از درخت نمیفته الا با اذن و اجازه ما. یعنی این برگایی که باد میاد تو پای زمین هر رو میبینی برگا ریخت، اصلا برگا نریخت، برگا رو ریزوندند، حساب شده کدوم برگ الان باید بیفته و کجا بیفته. میفرماد ما باران رو نازل میکنیم، حتی اینکه باران کی و چجوری و کجا میاد، چقدر بیاد. بارون که یک چیز نیست که، باران یعنی ده ها میلیون قطره آب، میلیون ها قطره آب دیگه. قطره های آب هم چیه؟ تو روایت میگه میفرماد این که کدام قطره چه وقت بر کدام زمین بریزد، اینا طبق حکمت الهی است. حتی میدونید در روایت ما داریم که ما فرشته هایی داریم موکل بر بارانن، فرشته موکل بر برف، فرشته موکل بر همین زلزله اینا. البته این معنیش اینه که چه اونایی که با قانون طبیعی، ظاهرا طبیعی که اونم قانون الهی است، اتفاق میفته، چه اونایی که به شکل غیر عادی، مثلا میفرماد اگه گناهانی اینجا میکنید این اتفاقو براتون پیش میاریم، یعنی غیر از سیر عادی، علاوه بر سیر عادی یک پدیده اضافه بر سازمان عادی پیش میاریم. ولی هر دوش، چه اونی که عادی داره انجام میشه، هم او اراده الهی و قانون الهی است، هم اونی که فوق العاده انجام میشه. بعضی میگن آقا اینکه میگن هر جا گناه کنین خشکسالی میاریم، نمیدونم چیکار کنن، زلزله میکنیم، چیکار میکنن، فلان میکنیم، یا اگر یک قومی فاسد بشن بعد نابودشون میکنیم اینا، خب اینا ما در بیرون که نگاه میکنیم که اینجوری نیست که لزوما. اولا بعضی جا هست مردم خیلی متدین و خداپرست و اینا هست، ولی بارون نیست. یه جایی هم هست که یک سره بارون میاد سرسبز، مردمش هم نه اهل نمازن، نه اهل خدا، نه اهل تقوا، همهشون تقریبا اهل شراب و زنا و همه چجوریه این قانون. این توجه ندارن که خداوند اینجا نمیفرماد که هیچ بارانی نمیاد الا در اثر گناه، در اثر طهارت، هیچ خشکسالی نمیشود الا فلان، اینو نمیگه. یعنی در واقع اتفاقاتی که تو عالم طبیعت داره میفته یه پروژه الهی است، به دو شیوه اعمال میشه. یک شیوه شیوه عادی است. عادی یعنی چی؟ گفتیم هم حتی اتفاق عادی نه یه طبیعت کرد، اتفاقات طبیعی هم الهی سمش. علاوه بر اون میفرماد یک سری اتفاقات دیگه هم هست، از زلزله و آتش فشانی و خسف الارض و شکاف زمین و تا باران مناسب، تا اونایی که باران زیاد میاد سیل میشه. یک سلسله از اینا هم هست که طبق قوانین دسته یک صورت نمیگیره. اینه اگه قوانین دسته یک باشه اینا نباید اتفاق بیفته، اگه فقط اونا باشه. یک تبصره شماره دوی هست که در یک مواردی خاصی این وارد عمل میشه. نه که اگر گفته بود که فقط جایی بارون میاد به اندازه که آدماش پاک و با تقوا و اینا باشن و فقط جایی سیل یا خشکسالی میشه که مردم بیدین و بیتقوا باشن، گناه کنن، ظلم کنن، این خب مشکل پیش میامد. اینو نگفته اصلا در روایت ما، در قرآن و روایت اینو نمیگه. مثلا به شما میگن که اگر به پدر و مادر خدمت کنی عمر طولانی میشه، پدر و مادر تو توهین کنی، ظلم کنی، عمر تو کوتاه میشه. بعد کسی میگه آقا ما مسائل بهداشتی رو رعایت میکنیم که او قضیه عمرمون طولانی بشه. یا میگن ما یک کسی رو میشناختیم به پدر مادرش هم خیلی خدمت میکرد، جوون مرگ شد. یا میفرماد که صله رحم، ارتباط با خیشاوندان، عمر شما رو طولانی میکنه. خب این هم دلائل عادی داره که اونها هم الهی است. چون شما وقتی با فامیل و دوست و اینا رفت آمد داری، آدم نه تنها میشه، دچار افسردگی نمیشه، تنها نمیشه، همدرد پیدا میکنه، همون خنده شوخی دور هم همدیگر رو میبینن خیلی از مسائل روانی رو حل میکنه. بعد مشکلات همدیگر رو میبینن، به هم کمک میکنن. بعد میگه خب آقا به طور طبیعی عمرت اضافه میشه دیگه، افسردگی و سکته و نمیدونم فشار خون و اینا کم میشه وقتی آدم به لحاظ عصبی راحت تره. این رو هم خداوند بهش توجه داره، پیغمبر اینم بهش توجه داره که میگه، منتها این معنیش این نیستش که اینا قوانین مادیان ربطی به خدا ندارن، همین هم الهی است. اما علاوه بر او خداوند میفرماد کسانی که به پدر مادرشون اهانت و ظلم میکنن یا به استاد و معلمشون توهین بکنن، خداوند یه بخشی از سهمیه عمر اینا رو که حتی اگه بهداشت رعایت میکردن بهش میرسیدن، ولی اینا رو ازشون کم میکنن. اونایی که رابطه شون رو با خیشاوند و فامیل قطع میکنن، با هیچ کس رفت آمد ندارن، اینا رو خداوند فرمود عمرتون رو کوتاه میکنن، هم به روش عادی مادی هم به روش فرامادی. سرنخ هر دوش دست خودمونه. ما تصمیم گرفتیم و میگیریم که آب خیس کنه، آتش بسوزونه، اونم الهی است. اینم که آب یه وقتی آب به اصطلاح خشک باشه و آتش نسوزانه، اونم دست خودمونه، هر دوش الهی است. میگه من به شما میگم این کارا رو بکنه اینجوری میشه. آقا به هم راست بگید، دعوا کم میشه، هم به لحاظ عادی که الهی است، هم فرا عادی و غیر عادی که بازم الهی است. اینا دقت کنید، میگن این اعمال شرط لازم برای یک اتفاقاتی که تو عالم میفته، شرط کافی نیست. شرط لازم یعنی حداقل هست، اما حد اکثرش نیست، یه چیزی دیگه هم باید باشه تا یه اتفاق بیفته. مثلا قرآن میفرماد جوامع فاسد ظالم رو اینا رو ما بین میبریم. خب بعد شما می‌بینید الان هم جوامعی هستن که فساد هست، گناه هست، گاهی داره علنی هم شده و حاکم هم میشه، ولی عذاب قوم عاد و ثمود و اینا بر اینا نازل نشد. خب اینم جوابش خداوند در قرآن داده. یه جا می‌فرماد تا در جوامعی آدم‌های صالحی هنوز هستن به تعدادی که همرنگ اونا نیستن، ما اونا رو ابی نمی‌بریم. میام آیه قرآن حالا دو سه تا آیه قرآن حالا تو یک جلسه ان شاءالله اگه رسیدیم اینا رو بحث می‌کنیم که این که خداوند کدام جامعه رو نابود میکنه، کی عذاب الهی نازل میشه یا نمیشه، و کی به روش ظاهرا غیر معجزاسا یک جامعه نابود میشه. یعنی یه مرتبه از آسمون سنگ نمیباره، ولی یه مرتبه میبینی یک تمدنی که قدرت و ثروت و علم و همه چیزش تو دنیا حاکمه، با یک فاصله 100 سال 200 سال تبدیل میشه به یک از بدبخت‌ترین جوامع و عقب افتاده‌ترین جوامع. خب این همه تمدن‌ها تو قرآن مگه نبودن؟ مگه شما خیال می‌کنید اینا که قرآن میگه عاد و ثمود و فرعون، اینا مگه اینا کم کسایی بودن؟ اینقدر قدرت داشتن که رو میکرده به کل بشر میگفته انا ربکم الاعلا. الانش قدرت‌های دنیا جرئت نمی‌کنن اینجوری حرف بزنن، نمیگن انا ربکم الاعلا. انظر فسادم به حد رسیدن، مثلا در راجع به قوم لوط اینقدر اینا وقیح بودن که قرآن میگه برای پیغمبر خدا چند تا فرشته به شکل انسان آمدن، اینقدر فساد حاکم بوده. زن پیغمبر خدا میره به بقیه گرام میده که آی مهمونای خوشگل آمدن. بعد قرآن میگه جمعیت آمده جلوی در خانه پیغمبر، میگه که مهمونات تحویل ما بده. مگه همین الانش تو دنیا کسی این کارا رو میکنه؟ الان که این آمریکا و کشور دیگه اینا فساد در حد شده، 10-12 تا کشور ازدواج همجنس رو دیگه آزاد کردن و 2/3 مقاماتشون همجنس بازن، بعضیا میگن بعضیا نمیگن، تو کنگره هاشون تو کارهای مختلفش اینا، همین الانش تازه اینا دارن زور میزنن که اینا رو همه جا آزاد و قانونیش بکنن. یعنی هنوزم بعد قوم لوط اینا نرسیدن. قوم لوط آمده در خانه پیغمبر خدا میگه که مهموناتو به ما تحویل بده. پیغمبر میاد میگه چی میگی؟ میگن خودت میدونی ما چی میخوایم. بعد میگه حالای بناتی، خب دخترای ما هستن، خب با زنا ازدواج کنی چرا با مردا؟ این ببین این قوم به اینجا رسیده، به اینجا میرسه که فساد عذاب الهی نازل. الانم اگر یک جامعه به اینجا برسه، به این حد از وقاحت برسه، الانم عذاب نازل میشه. اما تا به این حد نرسه، قرآن میفرماد در 2-3 آیه میفرماد که تا در یک جامعه هنوز بخشی از وجدان عمومی او جامعه بیدار و الهیست، ما عذاب چیز نازل نمی کنیم. اما عذابهای به روال مادون اون حد چرا؟ وقتی تو یک جامعه خانواده 75-80% متلاشی شد، وقتی خشونت و تجاوز و به فرزند و به خانواده و معلم به بچه و این کثافتکاری ها بیش از نیمی از خانه ها رو گرفت، وقتی که خشونت و تجاوز و ناامنی و دروغ و اینا به حد رسید، الان روز داشتم میخوندم میگه سوئد و کجا که بیشترین حد رفاه رو دارن و تأمین اجتماعی رو دارن در دنیا در غرب و اینا، دو تا چیز دیگه هم رکورد دارن بیشترین رفاه و اینا، یک افسردگی و خودکشی، دو کتک زدن زنان، خشونت علیه زن. خب تهش به لحاظ مادی بیمه تأمین همه خونه دارن، همه کار دارن، همه فعالیت اینا تا قبل از این بحران اقتصادی بوده، حالا الان نمیدونم چی جوره، ولی میگه با وجود این همه افسردگی خودکشی و این همه تجاوز و خشونت، یعنی اینجوری نیست که یک چیزی درست بشه همه چیزش درست میشه. این قرآن در یه آیه میفرماد یه چیزو بدونین، توی این عالم چیزی خارج از اراده ما نیست، چیزی بی هدف نیست، هیچ چیز ظالمانه نیست تا جایی که به ما مربوطه. اونا خودتون ظلم میکنید، فساد هر جا از کار شما هست، کار من نیست. اینو صریح خداوند در قرآن میگه. در عالم خلقت و طبیعت ظلم نیست، ظلم محصول کار آدم هست. ببین اگه شیر آهو رو میخوره این ظلم نیست. انسانم اگه گوسفندی رو یه حیوانی رو شکار کنه، یعنی قربانی کنه بخوره، اون هم ظلم نیست، چون اینا همه در مسیر کمال یه عالمه. اما یعنی ذبح حیوان ظلم نیست چون در مسیر تکامله. اما یه حیوانی رو بستن یه جایی، شما کنارش رد میشه همینطوری یه لگدی بهش میزنی، آب بهش نمیدی. تو روایت فرمود به حیوانات فحش ندید، ظلمه، باید قیامت جواب بدید برای فحش به حیوانات. خب برای چی؟ میگه آقا از اون طرف شما میگین ذبحش بکنین، میشه ذبحش کنی بخوریش، ولی میگی فحشش ندین. میگه ممکنه در اثر آب یا غذا ندادن به حیوان جهنمی بشی. مثل یه خانومی که آمدن به پیغمبر گفتن آقا این خانومه بد اخلاقی هستی فلان، هر وقت هر چند وقتی دست گل آب میده. گفتن پیغمبر که چیکار کرده؟ گفتن یه گربه رو بست بهش آب نداد تا از تشنگی مرد. پیغمبر فرمودن از طرف من برید بهش بشارت جهنم رو بهش بدید. میگه تو به خاطر همین گربه جهنمی خواهی بود. یعنی سرنوشت یک گربه میتونه آدم رو، سرنوشت انسان رو تغییر بده، ابدیتش رو، مسیرش رو عوض کنه. برای که اینا ظلمه، اینا ظلمه چون خلاف تکامله. اما ذبح و حیوان برای خوردنش ظلم نیست. ازدواج در مسیر تکامله، اما انحرافات جنسی ضد تکامله، با اینکه به ظاهر به لحاظ ظاهری طبیعیش هر دو یک کاره. ارتباط زن و مرد به لحاظ طبیعتش که یکیه که، پس فرق زنا و نکاح در چیه؟ میگه آقا این فرق اعتباریه، همونجور قراردادیه. نه خیر، این فرق کاملا بستگی داره. این عمل وقتی با اینجوری انجام میشه شما دوتایتون رو ساقط میکنه، وقتی اینجوری انجام میشه هر دوتون رو کامل میکنه، میشه عبادت. همین رابطه است. ولی اونی که غیر اخلاقی غیر عادلانه است، همون عمل فیزیک واحد، عمل فیزیکی واحد همو باعث سقوط هر دوتون میشه، عذاب خواهد شد. به خاطر همان خدایی که برای زنا عذاب خواهد کرد، برای نکاح و ازدواج پاداش خواهد داد. یعنی این مسیر تکاملیه، اون مسیر ضد تکامله. قرآن می‌فرماید با طبیعت، با کشاورزی، صنعت، اقتصاد، سیاست، ثروت، با همه اینا اینجوری باید مواجه بشید. اینا هیچ کدوم شیطانی و شر و پلید و مادی و اینا نیست، همش الهیست. قوانین فیزیک و شیمی هم پس چیه؟ الهیه. لذا علم فیزیک و شیمی هم مثل فقه و اصول و تفسیر علم الهیه. بله، اگر آمیخته شد با مبانی و قایات ماتریالیستی، یعنی نگاه سکولار به عالم طبیعت، یعنی خلقت را طبیعت تعریف کردن، اراده خدا رو این خلقناهایی که قرآن میگه اینا رو ندیدن، میشه شیمی فیزیک سکولار. وقت نسبتش با اخلاق هم عوض میشه، اهداف و نتایجش هم عوض میشه. میبینی یک شیمی فیزیک میاد در خدمت بمب اتم و بمب شیمیایی و جنایت و اینا، یک شیمی فیزیک هم میاد در خدمت رشد و عزت و رفاه یک ملت. تفاوت شیمی فیزیک اسلامی غیر اسلامی هم به این معنی از اینجاها شروع میشه تا اونجا. نه اینکه حالا فرمول حرکت مثلا در فیزیک اسلامی با فیزیک غیر اسلامی دو جور مثلا باشه، لزوما نه اینجوری نیست. زمینه که قوانین نیوتن هم دوستان بدونن، قوانین اصلی شروع آغاز حرکت و قوانین مادر در مکانیک و فیزیک، تمام اینا 6-7 قرن قبل از گالیله و نیوتن در آثار متفکران اسلامیه و این تاریخ رو متاسفانه سانسور کردن، حتی برای شما استاداتون هم نمیدونن. همین 4 قانونی که به نام نیوتن شناخته میشه، اون که جاذبه ای که به نام گالیله نوشته میشه، تمام اینا در آثار ابن سینا، ابو ریحان، ابوالبرکات بغدادی، فخر رازی، از 800-700 سال پیش تا 1000 سال پیش، یعنی 600 سال قبل از 700 سال قبل از اینا تو آثارشون هست. خیلی از این چیزایی که به نام فیزیک جدید و فیزیک نور و حرکت اینا میگن، قرنها بعد گفتن اینا مال ابن هیثمه. و اینا هم از چیزایی که متاسفانه تو تاریخ علم نمیگن. حالا این خود این آیه قرآن را از این آیات زیاده. یکی این آیه که میفرماد ما آسمانها و زمین را و آنچه بین اونهاست لاعبین خلق نکرد. خلق کردیم اولا، خودش نیامده. ثانیا لاعبین ما نبودیم، ما دنبال بازی نبودیم. بازی میدونی چیه؟ بازی یعنی چیزی که هدف نداره. مثلا بنده تصمیم برشم دارم همجوری میچرخونم اینا، میگم آقا هدف چیه؟ هیچ. آقا اصلا هیچ هدفی من نداره، همجوری. این میشه بازی. بازی خصوصیت دیگه‌اش چیه؟ اینه که واقعیت نداره، مبتنی بر تخیله. بچه که بودیم اون زمان ما که امکانات نبود، ماشین و چیزا نبود، کبریت رو برمی داشتیم گوشه قالی یک چیز داره اطرافش، نه ریشه نه همین حاشیه های قالی، اینا رو می نشستیم تخیل میکردیم این جاده اتوبانه، اینم ماشین منه، نوعش هم اینه، الان تو ماشینم من و مثلا کیاییم، الان مثلا خانوادنمون نمیدونم. بعد مسابقه میگذاشتیم، تون میرفتیم بین را بنزین میزدیم، مسافرخانه میگشتیم پیدا نمیشد، هتل فلان، نه ماجراهایی بود دورانی که مثلا 4-5 ساله اینا. بعد گاهی آدم نگاه میکرد که برای ما هیچ چیز تو عالم جدیتر از همون دروغا نبود. یعنی اگه همون لحظه میگفتن آقا در عالم واقعی مثلا جنگ جهانی دوم شده، نمیدونم کی اولین فضانورد رفت به کره ماه، نمیدونم کی چیکار شد، اونجا زلزله شد، اونجا جنگ مثلا 2 میلیون آدم کشته شدن، گفتم خیلی خوب حالا اونا رو بعدن هم میشه چیز که الان من جایی حساس شدم، جاده جای حساسی الان. بچه‌ها دیدین وقتی بازی میکنن دخترها با عروسکاشون واقعا فکر میکنن مادرن، الان نگران بچه هم خیس کرده عوضش کنن، نمیدونم شیر قضاش به موقع برسه، برن مهمونی نرن. او پسرها دارن چیز میکنن، جنگ واقعیه، واقعا او دشمنه، این آرتیست، او قهرمانه، او رو زد، او بمب انداخت، هزار نفر کشت و اینا. خب این که الان میخندی، اولا که بریش خودتون دارون میخندی چون همه تون همین مراحل همه داشتیم. ثانیا یه خنده دیگه هم بده کارین، و او خنده به همین الان خودتونه، چون همین الان هم ما و شما داریم بازی میکنیم. ما تا بازیامون کمی نوعش و سنش عوض شده، توهماتمون عوض شده، هنوز همون توهمات. او زمان او توهمات بود، بعد که چیز میشی توهمات دیگه، توهم مدرک، توهم شهرت، توهم چی، رئیس بشیم، توهم مشهور بشیم، توهم پول، قدرت، ثروت. خیال میکنیم اینا حقیقیه. خب حالا یادتون باشه این حرف من 10 سال دیگه که من نیستم، شماها 10 سال دیگه بالاخره زندگی تشکیل دادید، یه کاری جایی، اونا اون وقت 10 سال دیگه یاد این حرف من بیفتید، اونجا خواهید دید تمام اینایی که الان تو ذهنتونه همش توهمه، همش بازیه. این همین خنده هایی که الان به کارهای بچه ها میکنید، 20 سال دیگه به همین کارهای الانتون خواهید خندید. یه بازی های یه کم پیچیده تر، همش سرابه. شما حالا الان ممکن از متوجه نشید، به سن ما که برسید و بعد از سن ما هم که رد شید، میبینید که هر دهه ما توی یه موجی از رؤیاهاییم و داریم با توهم میریم همینطور. منتها اگر فقط این ظاهر کار رو ببینه آدم مایوس میشه، میگه آقا پس دیگه اصلا انگیزه ای نداریم، ما الان تمام تلاشی که داریم میکنیم با این فکره که اینا خیلی مهمه، الان مثلا فردا میشیم خانم دکتر، آقای نمیدونم مهندس، استاد دانشگاه، رئیس نمیدونم فلان کارخانه داره، چی داره، ازدواج کرده، خونه، ماشین، مشهور، رفته خارج، بورس گرفته، اومده، اینا خیال میکنن اینا خیلی چیز مهمه. اگه وقتی به همه اینا میرسی، میبینی همش کشکه. یعنی دقیقاً همین حالاتی رو خواهید داشت که الان دارین، دوباره همین آتش، دوباره همین احساس، دوباره همین که میگه که چی شد، برای چی، دوباره شروع میکنی یه رؤیاهای دیگه. باز اونها رؤیاهای پیرانه است، رؤیاهای پیرانه سران. این که قرآن میفرماد که مل حیات الدنیا الا لهو و لعب و زینت اگه اشتباه و تفاخر و تکاثر بینکم فی الاموال والاولاد. تمام این دنیا، مل حیات الدنیا، زندگی دنیا هیچی نیست جز بازی. قرآن میفرماد ما یه بازی خودمون رو انداختیم. میگه خدا میگه من یه بازی رو انداختم برای شما، شما بازی رو جدی میگیرین، جدی ها رو یادتون میده. اصلا قرآن فلسفه ی عالم میفرماد ما آسمان ها و زمین و شما رو از سر بازی و شوخی خلق نکردیم، ما هدف داریم حق نه باطل. ببین باطله یعنی چی؟ یه وقت باطل در برابر حقه، عبس هست در برابر عبس، یعنی کار بیهوده و بی هدف، همینطوری بازی به همین معنی که میگه. لعب چیه؟ لعب، لعب یعنی کاری که ظاهرش منظمه ولی تهش هیچی نیست. مثل همون ماشین بازی ما، همه چیز تو ماشین بازی منظم بوده، حتی من چراغ قرمز چراغ سبز رعایت میکردم، این یادمه، الان رعایت نمیکنم ولی اون موقع میکردم. همه چیز منظمه تو بازی، برنامه‌ریزی داریم میکنیم، الان صبح، الان ظهر، شب شد، الان میخوایم مستقر بشیم، بریم غذا چی بخوریم، بعد تصادف شد، الان باید چیکار کنیم، دریم، واشتیم، همه این کارا ظاهرش منظم. خب لعب، لعب یعنی کاری که ظاهرش منظم و هدف داره، باطنش هیچی نیست، همش خیالات. هدف خیالی محضه، هدف واقعی نیست، عقلی نیست. لهو یعنی چی؟ لهو یعنی سرگرمی. چرا لهو میگن؟ برای که سرتو گرم میکنه از هدف اصلی. تو خلق شدی توی عالم برای یه چیزی دیگه ای، یه چیزایی وسط میاد حواستو پرت میکنه، اینا میشه لهو. همه اینا، یا ای که خداوند نزدیک 100 بار خداوند خودش رو حکیم مینامه، نزدیک شاید به 100 بار، یعنی تمام کارهای خداوند حکیمانه است. یعنی چی؟ یعنی حساب شده است، قانونمنده، غرض معقول داره و همه چیزش حساب شده است با برنامه، همه چی جدیه. البته بعضیا فکر میکنن لهو و لعب، اشتباه میکنن، فکر میکنن اگه ما تو دنیا یه وقتی مثلا میذاریم برای تفریح و شوخی و بازی و نمیدونم میریم فوتبال، میریم بیابون کشتی بازی فلان اینا، فهم میکنن اینا لهو لعبه. نه این اشتباه نه، چون من دیدم بعضیا میگن آقا اگر زندگی حقیقی الهی میخوای تو سبک زندگی اسلامی دیگه فیلم و سینما و ورزش و تفریح و مهمانی این حرفا نیست. نه آقا جون این اشتباه، معنی لهو لعب اینا نیست. لهو لعب یعنی شما ممکنه نماز میری اصلا ولی لهو لعب داری انجام میدی. شما ممکنه ظاهرت خیلی جدی اصلا داری تولید ثروت قدرت علم اینا میکنی برای خودت خانوادت یا جامعه یا کل بشر داری تولید علم میکنی، ولی در اینا ممکن لهو لعب. لهو لعب به ظاهر کار نیست، به هدف کار مربوطه. لذا اگر کسی داره کار میکنه تو مسیر درست، یه وقتی هم برنامه‌ریزی میکنه برای تفریح، برای مسافرت، برای مهمونی، برای رفتن نمیدونم تماشا یک چیزی، برای دور هم نشستن گفتن خندیدن، اینا لهو لعب نیست. به دلیلی که خود پیغمبر و اهل بیت فرمودن که تو زندگی که برنامه‌ریزی میکنید توی برنامه‌ریزی عبادت رو ببین، معیشتتون رو، کسب زندگی، تامین زندگیتون رو ببینید، عبادت رو ببینید، چی رو ببینید. یکی هم فرمودن و ساعتا للذه، برای لذت هم برنامه ریزی کنید. شما به لذت احتیاج دارید، بشر احتیاج داره، بدنش، فکرش احتیاج به لبخند، به آرامش، به استراحت، به تفریح. اصلا فرمودن یکی صفات مؤمن اینه که اهل شوخی باشه. میدونید یکی از تهمت های حضرت امیر، تهمت هایی که میزدن، یکی از عیبای حضرت علی میگفتن اینشون خیلی شوخی میکنه. حتی یکی از دلایلی که گفتن ایشون خلیفه نباشه بعد از پیغمبر، یکی گفتن جوونه، خیلی جوونه، 30 و چند سال بیشتر نداره. بعدم اینکه ایشون گاهی تو جمع میخنده، شوخی میکنه، اینا تو خوب نیست، سبکه، باید خشن باشی مثلا همه رو بزنی اینا. او خیلی جدی، او جدی در امر الهی، در امر خدا و خلق جدی باشی، اما در این حال اهل شوخی. تو لغت داریم پیامبر وقتی می آمدن مسجد می دن، یکی از اصحابشون ناراحته، یکی از مردم تو مسجد ناراحته، راهش نمی کردن، می رفتن جلو احوالش پرسیدن چیه مشکل چیه فلان، می دن هیچی نمی گه، بعد شروع می کردن سر به سرش گذاشتن. در روایت داره اینقدر باش شوخی می کرد پیغمبر تا بخنده، بعد که می خندید می گفت خب حالا شد، می گفت اصلا تا نخندی من نمی رم دست سرت بر نمی دم، باید بخندی. خب اینا پس میگه آقا پیغمبر اهل لهو لعب بوده، خیلی سبک بودن. نه اینجوری نیست دیگه. این تعبیر لعب، لهو لعب، یعنی اگر توجه اصیل رو به دنیا کردی، خدا میگه ما طبیعت با حساب کتاب آفریدیم، برای تو هم آفریدیم، زیبایی های مال شما. اما اگر شما شوخی بکنید تو زندگی، احتیاج دارید به شوخی و خنده و تفریح و اینا، اما با فلسفه زندگی خودتون یه وقت شوخی نکنین، با خدا شوخی نکنین، با خودتون هم شوخی نکنین. چون او این عالم فرمود اگه به خودش نگاه کنی هیچی نیست زندگی دنیا الا بازی، سرگرمی یا لعبه. لعب یعنی ظاهرش حساب شده منظم، خیلی جدی، باطنش همش تخیلات، هیچی نیست. مثل همون بازیه که داریم میرسید، حالا با ماشین رسیدی به جای خوب یا مرتبه، مادرت میگه که زلیل مرده کبریت تو برش از تو آشپزخونه، از دستت بگیره ببر به خود، میگه ای کبریت بود از تو آشپزخونه ما برداشته بودیم، تمام اینا همه کشک دروغ بوده. میفرماد شماها دنیا، دل بستن به دنیا هیچی نیست جز دروغایی که خودتون به خودتون میگید یا به هم دیگه میگید. بازی توهم، سر خودتون رو گرم کردید، هیچ نتیجه و فایده به حال شما نداره و باطله. اما میگه همین دنیا رو اگه وسیله کنی در رابطه با فلسفه خلقت، یعنی همونی که ما برای او اینجا رو آفریدیم، بالحق، یعنی اگه همینا رو ارتباط بدی به حق، به خدا، رو به حق حرکت کنی، وقت تفریح تو، شوخی و دور هم جمع شدن و خندیدن تو هم عبادت، تفریحت هم عبادته، کارت هم عبادته، پشت آزمایشگاه توی دانشگاه نشستی داری کار میکنی، او هم عبادته، پاداش میگیری، جهادت، جنگیدن تو جبهه در راه خدا عبادت، رابطه زناشوییتون با هم عبادت، همه چیز یه مرتبه جهتش و معناش عبادت، همه چیز میشه رو به خدا و عبادت. ولی اگر عالم طبیعت رو و این غرایز رو هدف بگیری و جدی بگیری، بفرماد کلاه خودتون رو برداشتیم. میفرماد ان الله فالق الحب و النوا یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی ذلکم الله فانا تؤفکون. دانه که شکافته میشه کار خداست. دانه داره ظاهرا طبق قوانین عادی و طبیعت داره شکافته میشه، ولی فرمات ما ان الله فالق الحب و النوا، اونی که شکافنده دانه و هسته است که از درون او باز یک گیاه تازه میاد بیرون، اون ماییم. یعنی قوانین طبیعت روش کار ماست، ظهور اراده ماست. یخرج الحی من المیت، زنده رو از مرده بیرون میاره، و مخرج المیت من الحی، بیرون آورنده مرده از زنده است. و بعد میفرماد ذالکم الله، این است الله، به شما خطاب میکنم، این است الله. یعنی شما تو همین قوانین طبیعت الله رو ببین. بعد میفرماد فانا تؤفکون، نگذارید صورتتون رو از حق برگردونن. فانا تؤفکون یعنی به کجا برگردانده میشید از حق، کدوم طرف رو داره نگاه میکنی؟ انا تؤفکون یعنی دانه‌ای که داره میشکافه رو زمین، ما داریم این کار رو میکنیم، کجا رو تو برمیگردونی؟ انا تؤفکون یعنی همین دیگه، فانا تؤفکون یعنی کجا و چگونه از حق بازگردانده میشید. چجوریه که میبینید هسته ها شکافته میشن، دانه ها شکافته میشن؟ چجوریه که منو نمیبینید؟ چجوریه که الله رو نمیبینید؟ ذالکم الله، همینا خداست، همینا کار خداست. دنبال معجزه نباش، همینا معجزه است همش. هر روز متا میبینید معجزات دو جوره، یکی معجزاتی که بهش عادت کردیم، اینا رو نمیگیم معجزه، میگیم اینا طبیعیه. یکی معجزاتی که بهش عادت نداریم، اونا رو میگیم معجزه. تمام اتفاقاتی که توی عالم داره میفته همش معجزه است. کف دست مو در نمیاره، پشتش مو در میاره. نمیدونم ابروات اینجاست، چرا یکی زیر چشم میسی که اتفاقا گاهی هم خدا از این شیرین کاری ها میکنه که ببینی کاری دیگه هم میشه کرد. دیدید بعضی وقتا بچه های به دنیا میان سه تا چشم داره یا یک چشم داره، نمیدونم دستش پشت کلش در اومده. البته اونایی هم اینجوری نیست که خدا گفته آره نمونه آزمایشی درست کنم ببینید اون بچه قربانی بشه، نه. اونایی هم قرآن میفهمد اتفاقاتی که سرتون میاد عاملش علتش کارای خودتونه، یعنی پدر مادرش نسلش اینا کارای میکنه، اینجوری میگه قربانی میشه، ولی که خداوند میفهمد او رو من جبران میکنم، ظلمی که او میشه در دنیا یا آخرت نه جبران خواهد شد. اما شاید، من میگم شاید، ای که گاهی خداوند آدمای موجوداتی هم در میاره و تولید میشه که اینا خلاف همه هست. شاید یکی از عادتش اینه که ما اصلا عادت کردیم فکر کنیم این طبیعیش همینجوری، باید اصلا امراه دیگه ای وجود نداره. میگه نه آقا ببین اینجوری هم میشه، میتونستی اینجوری بیای، میتونستی با سه تا دست و یک پا بیای بیرون، میتونستی یه چشم جلو باشه یه چشمت پس کلت بشه، میتونست تمام صورتت مو در بیاره مثل سرت، تمام بدنت میتونه مثل چی باشه، یه میتونستی بدون ناخن بیای بیرون، میتونست. اینا تو روایت ما هم هست که میفرماد هیچی رو اونجوری نبینین که جز این امکان نداشت، همه چیز جز این امکان داشت، ولی همه چیز حساب شده است. این سوالی که خدا میکنه از ما که به عالم طبیعت نگاه میکنی، میگه همه چیزای عادی، همه که میبینی دانش شکافت آمد بیرون جوانه زد، دنبال خدا کجا داری میگردی؟ ذالکم الله، همینجا خداست. فانا تؤفکون، نگذارید صورتتون رو از حق برگردونن. کجا رو داری نگاه میکنی؟ انا تؤفکون یعنی کجا رو داری نگاه میکنی؟ ترجمهش نمیخواد که، و این تعبیر که ما لاعبین نیستیم، یک استفاده دیگه شم اینه، او که او آیه قبلی که فرمود ما آیه دخان، سوره آیه 38 و 39 سوره دخان، وقتی میفرماد توی این عالم هیچی اتفاقی نیست، هیچی بازی نیست، هیچی شوخی نیست، هیچی غلط نیست، هیچی ناحق نیست، شما هم شوخی نکنید، نه با خودتون نه با عالم و قوانینش نه با خدا. یکی از معانیش اینه که این فلسفه های پوچگرایی و نیهیلیزم که غرب و شرق عالم رو گرفته، یک تئوری دیگه، این عالم آقا همه چی شیر تو شیره، بلکه خر تو خره، هیچی نه حساب کتاب داره، نه هدف داره، نه قایت داره، نه حکیمی بالا سرش نیست، اصلا همینطوری راه افتاده، خودش میره، هر چیز داره خودش میره، معلوم نیست چی به چیه. این دیدگاه پشتوانه فلسفه پوچگرایی و نیهیلیزم اینه. اونا فکر میکنن این آیه قبول ندارن که خدا فرمود ما خلقناهما لاعبین، ما از سر بازی و شوخی اینجا رو نیافریدیم این عالم رو. اینا معتقدن نه خلقتیست، خلقت نیست، و بعدم همه چی لاعب، لعب، بازی، الکی. وقتی کسی جهانبینیش اینجوری شد، ملحدانه شد یا شکاک شد، نتیجه عملیش چی میشه؟ یأس، افسردگی، خشونت. چرا یأس؟ برای که میگه آقا توی عالم خر تو خر اینجا هر کی به فکر خودش باید باشه، اصلا هیچی به هیچی نیست، من تنهایم، من تنهایم، جهان سیاهه، همه بدن، همه چی بده، همه چی منفیه. بعد نتیجهش چی میشه؟ یأس، افسردگی، احساس تنهایی، بدبینی به عالم، بدبینی به انسانها، به همه دیگران، افسردگی. یه نتیجهش هم اپا در میای تا خودکشی میره، یا هم میگه خب حالا که اینجوره پس من از این جهان انتقام میگیرم، چون من باید خودم سهم خودم رو به هر روشی بگیرم. انواع خشونت ها و جنایت ها از دل این پوچگرایی، این آیه پوچگرایی رو داره نفی میکنه. میگه حیات، اگه خود دنیا رو اصیل بگیری، بله همش شوخی و بازی و الکی، سر خود تو کلا گذاشتی، اما اگر ورای عالم هدف رو ببینی و حتی در شکفتن دانه ها خدا رو ببینی و صورت تو بر نگردونی، هی توجیه نکنی، و خواهی دید همه پدیده های طبیعی روزمره کوچک، یعنی عالم، به طور مطلق تحت کنترل خداوندی است که او مهربان است، عادل است، حکیم است، رحمان است، رحیم است، ارحم الراحمین است. ان الله معکم اینما کنتم، هر جا هستید خدا با شماست. بله بفرمایید. هر وقت وقت ما داره تمام میشه بگید به من. 4 دقیقه. خیلی خوب. با این سوال ایشون دوباره بفرمایید، یکم بلندتر هم بگید.
حیات ابدی که مثلا داریم، تو حیات ابدی هم شاید یکی بگید خب اینجا مثلا میریم به حیات ابدی، زمانی یه سری شرایط مثلا توصیف های مثلا حالا ناقص و اینا داریم، مثلا میگیم اینطوری، بعد یکی بار میاد میگه که آقا خب تو حیات ابدی هم تو خب مثلا آخرش مثلا تو حیات ابدی داره که
بله، در این که تفاوت‌های آخرت با دنیا، ببین دنیا با آخرت یه شباهتایی داره، یه تفاوت‌هایی داره. تفاوت‌های دنیا و آخرت، یکی از تفاوت‌هاش، بعضی از تفاوت‌هاش در قرآنشون، حالا اگه این جلسات ادامه پیدا کرد به آیات مربوط به آخرت هم برسیم، راجع به اون‌ها بحث می‌کنیم که خداوند در قرآن آخرت رو چطور برای ما توصیف می‌کنه. مثلا یکی از خصوصیات آخرت اینه که در عالم آخرت هیچ چی تکراری نیست. یعنی هیچ وقت پیش نمیاد شما بگی خب که چی؟ تو دنیا پیش میاد، تو دنیا پیش میاد، در آخرت تکراری نیست چیزی. در آخرت میزان آگاهی فرد نسبت به عالم، نسبت به خدا و خودش مدام در حال تکامله. لذا هم به لحاظ نظری و ذهنی، هم به لحاظ قلبی، هم به لحاظ اراده، هم به لحاظ لذت، لذت‌های آخرت هم با لذت‌های دنیا قابل مقایسه نیست. مثلا در روایت می‌فرماد که تمام چیزایی که تو دنیا ازش خوشتون میاد، عالی ترینش رو تصور کنید، یعنی بهترین بوی خوش، بهترین صدای خوش، هرچی که حواس شما از اونها لذت میبره، لامسه، شنوایی، بویایی، چشایی، میفرماد تمام خوشیهای و لذتهای دنیا رو که رو هم جمع بکنی، از لذائذ بهشت، از یکی از لذتهای بهشت هم کمتره.